بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان میزبان شما هستم. داخترین موضوع روز این که وزیر مالیه افغانستان 6 عضو پارلمان را نام گرفته به قاچاق و فساد متهم کرد. در همین برنامه از شمار از این وکلا میپرسیم نظرشان را و همچنان گزارش خواهیم داشت در رابطه با این اظهارات وزیر مالیه. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارن و ما این برنامه را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که مقامات پاکستانی میگویند رئیس پلیس ایالت بلوچستان دیروز از یک حمله بزرگ انتحاری جان به سلامت برد و قرار است موضوع سوریه شامل آجندای ملاقات امروزی رئیس جمهور اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید باشد. اما در آغاز فریبا واحدی با خبرهای افغانستان.
ابتدا سر خط خبرها، وزیر مالی افغانستان از برخی وکلای نام برد که در قاچاق و فساد دخیلند و در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها، وزیر مالیه افغانستان پس از افشای نام شمار از وکلا که در کارهای غیر قانونی در کشور دخیلند از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد. حضرت عمر زاخیلوال که امروز به جلسه استهزایی ولسی جرگه فراخوانده شده بود، شمار از وکلا را متهم به دست داشتن در قاچاق، فساد اداری و تقاضای پولی کرد. حاجی ظاهر قدیر، احمدزی لالای، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم و محمد عظیم محسنی از جمله وکلای که در موارد یاد شده متهم شدند. هرچند این افشاگری های وزیر مالیه شمار از نمایندگان را سخت خشمگین ساخته بود، اما سرانجام وی در یک رایگیری علنی دوباره به سمتش باقی ماند. در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مسلمیار ولسوال ارغستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه پس از چاشت امروز رخ داده است. به گفته وی یک موتر شخصی نو تونس که با ماینی که از سوی مخالفین جاسوسی شده بود در مسیر ولسوالی های ارغستان و معروف با ماین اصابت کرده است. آقای مسلمیار میگوید در این انفجار 10 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته وی در میان زخمی شده ها زنان اطفال نیز شاملند. در عین حال وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در نتیجه ماین کنار جاده در ولایت قندهار 2 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. محکمه استیناف مبارزه با جرایم و مواد مخدر 8 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس کرد. به گفته مسئولان دفتر مطبوعاتی محکمه استیناف مبارزه با جرایم و مواد مخدر، این افراد از 8 تا 18 سال محکوم به حبس شدند. به گفته آنان این افراد باشنده های ولایت قندهار، هلمند، نیمروز، کاپیسا، بادغیس، هرات، ننگرهار، غور و کنرند که مقدار انگفت مواد مخدر نیز از نزدانان به دست آمده است. به اساس معلومات محکمه استیناف مبارزه با جرایم و مواد مخدر، این محکمه در جریان یک ماه گذشته 46 تن را محکوم به مجازات کرده است. و مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که 5 پوسته امنیتی در ولسوالی شینوار این ولایت مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفته است. حسین شاه مقصودی قمندان امنیتی شینوار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح بر چندین ساعت ادامه داشت. آقای مقصودی میگوید در این برخورد 2 پلیس و 2 طالب زخمی شدند، اما طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره نکردند. و حالا خبرهای منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنوید.
مقامات پاکستانی میگویند رئیس پلیس ایالت بلوچستان دیروز از یک حمله بزرگ انتحاری جان به سلامت برد. به گفته مقامات در حمله دیروز که در کویت مرکز بلوچستان رخ داد 6 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس جنرال مشتاق سوخیرا مدت کوتاه قبل از این انفجار وارد منزلش شده بود و از حمله جان به سلامت برد. جنرال مشتاق خود در مورد این حادثه چنین گفت:
جو اکسپلوژن هوا وہ اب تک جو اب
راپورهای ما نشان می‌دهند که مواد انفجاری در یک لاری نو جابجا شده بود. کمیت این مواد تا حال معلوم نشده است، ولی تخمین می‌شود که مقدار آن بین 1500 تا 2000 کیلوگرم بوده باشد.
1500 تا 2000 تک پوسکتی است.
کشته شدگان را دو پلیس، سه شبح نظامی و یک رهگذر تشکیل می دهند. بر اساس گزارش ها این انفجار چقدری عمیق را در زمین ایجاد نموده و صدای آن در تمام کویته شنیده شد. اداره نظارت بر قانون اساسی ایران می گوید شاید رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را رسماً به تخطی از قوانین انتخاباتی متهم کند. احمدی نژاد که خود نمی تواند برای بار سوم خود را کاندید انتخابات کند، به روز شنبه رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی را که شخصیت سوال برانگیز می باشد به دفتر ثبت نام کاندیدان انتخابات همراهی کرد. تلویزیون دولتی ایران از قول یک سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفت احمدی نژاد از قوانین نهادهای مالی عامه تخطی کرده است. عباس علی کدخدای سخنگوی شورای نگهبان گفته است اتهامات وارده بر رئیس جمهور به قضا راجع خواهد شد. به گفته کدخدای اگر جرم احمدی نژاد ثابت گردد وی می تواند تا به حد اکثر 6 ماه زندان یا 74 دره محکوم گردد. وفاداران آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران اسفندیار رحیم مشایی را متهم می کنند که بخشی از جریان انحرافی است که مخالف حاکمیت روحانی در ایران می باشد. شورای نگهبان مسئول تصمیم گیری در این مورد است که چه کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند. قرار است موضوع سوریه شامل آجندای ملاقات امروزی رئیس جمهور اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید باشد. بحث‌های این دو متحد بعد از آن صورت می‌گیرد که کامرون جمعه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد سوریه صحبت‌های داشت. کامرون از اقدام مشترک جدید روسیه و آمریکا حمایت نموده است که هدف آن آغاز مذاکرات جهت حل معضله بیش از 2 ساله سوریه است. بر اساس یک خبر دیگر، بعد از آن که دو حمله بمی در یک شهر سرحدی ترکیه با سوریه به روز شنبه باعث کشته شدن 46 نفر شد، ترکیه و سوریه اتهامات را بر یکدیگر وارد کردند. مقامات ترکی گفتند نو تبعه ترک را که با استخبارات سوریه رابطه دارند به اتهام دخالت در حملات بمی شهر ریحانلی دستگیر کردند. ترکیه گفته است این متهمین اعتراف کردند که در این حملات دخیل بودند. رژیم سوریه به نوبه خود اتهامات مبنی بر طرح این عملات را رد نموده، از رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه خواسته است از کرسیش کنار رود و هم گفته است که اردوغان با استفاده از خون ترک ها و سوریایی ها می خواهد به خود شان و شوکت بخرد. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فردا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. کرملین گفته است انتظار می رود بحث در مورد سوریه در صدر آجندای این گفتگوها که در روسیه صورت می گیرد قرار داشته باشد. نگرانی ها در اسرائیل و کشورهای دیگر در مورد فروش دستگاه روسیه سیستم ضد راکت S-300 به سوریه در حال افزایشند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است فروش چنین سیستم یک اقدام احتمالاً بی‌ثبات کننده خواهد بود. و خبر آخر که کوریای جنوبی و ایالات متحده آزمایشات مشترک بحری را آغاز کردند که در این تمرینات کشتی‌های هسته‌ای تیاره بردار هم شامل می باشند. نیروهای بحری آمریکا گفتند این تمرینات دو روزه امروز با راهی شدن کشتی بزرگ جنگی آمریکایی به نام USS نیمیتس از بندر بوسان کوریای جنوبی آغاز شد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت وزیر مالیه 6 وکیل را نام گرفته به فساد و قاچاق متهم کرد.
برای ما زنگ آمد از وکیل زن محترم آقای حاجی سبزایر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل زن دیگه ما که حضور دارد اینجا آقای میرزا الهی.
در همین برنامه از شماره از همین وکلا هم خواهیم شنید. و اما واکنش کلی پارلمان در این خصوص چیست؟
امروز شما شاید از این بودن که ولوسی جرگه یک تصمیم ملی گرفتن و از وزارت مالیه تقدیر کردن.
حکومت افغانستان در تلاش دستگیری یک امریکایی افغان الاصل است که گفته می شود افغانها را شکنجه کرده است. و در رویدادهای منطقه و جهان از جدی تر شدن تنش‌ها میان ترکیه و سوریه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر نیز داریم و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. وزیر مالی افغانستان امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه‌ستانی متهم کرد. حضرت عمر زاخیلوال امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه استیضاح شده بود. زاخیلوال از هر 6 وکیل نام برد و گفت آنها در قاچاق آرد، الکل و موتر دست دارند و از وزارت مالیه تقاضای پول زمین کردند. در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل میشنوید که وزیر مالیه از کدام وکلا نام برده است.
این نخستین بار است که یک وزیر کابینه افغانستان نامهای شماره از اعضای ولسی جرگه این کشور را افشا می کند که با گفته او در فعالیت‌های غیر قانونی دخیلند. وزیر مالیه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه 6 تن از وکیلان را متهم نمود که در قاچاق شراب، آرد و سایر کارهای غیر قانونی دست دارند. حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار، حمید زای لالای نماینده مردم قندهار، سمیع الله سمیم نماینده مردم فرا، محمد عظیم محسنی نماینده مردم بغلان، عارف الله رحمانی نماینده مردم غزنی و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افرادی هستند که از سوی حضرت عمر زاخیلوال متهم شدند. آقای زاخیلوال اتهاماتی را که بر حاجی ظاهر قدیر و حمید زای لالای وارد کرده چنین بیان نمود:
ما قاچاق دزگیر کردیم در ولایت ننگرهار. قاچاق آرد برای ما زنگ آمد از وکیل محترم آقای حاجی صاحب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده، ای اگر رها شود. وکیل صاحب دیگه ما که حضور داره در اینجا آقای میرزای لالای، اینا اسناد به دست داریم در اینجا. موترای دست راسته که من قرار داده شده بود تا یک مدت زمانی در قندهار جای اجازه داده شد، دیگه شورای وزیران را من قرار داده بود، اینا برای ما مکتوب آوردن، فشار آوردن، ایتای مراحل گمرکی شود.
وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت که در اثر دخالت همین وکیلان در جریان سالهای 1389 تا 1391 هجری شمسی بیش از 4500 تلر آرد بدون محصول از پاکستان وارد افغانستان شدند. با گفته آقای زاخیلوال از همین مدرک 7,300,000 دلار به بودجه ملی کشور زیان رسیده است. وی همچنان گفت حمید زای لالای نماینده مردم قندهار هر باری که به خارج از کشور سفر می کند با خودش شراب را نیز به کشور انتقال می دهد. حضرت عمر زاخیلوال در عین حال می گوید که عارف الله رحمانی نماینده مردم غزنی بر وی فشار وارد می کرد تا قراردادهایی را از شرکت سوپریم برایش بگیرد و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا خواهان مقرری پسرش به حیث رئیس گمرک این ولایت شده بود. به همین ترتیب آقای زاخیلوال مدعی است که سمیع الله سمیم نماینده مردم فرا در قاچاق تیل و شراب دست دارد و محمد عظیم محسنی نماینده مردم بغلان در تلاش به دست آوردن زمین در مربوطات فابریکه نساجی بغلان بوده است. اما برخی از این اعضای ولسی جرگه اتهامات وارد شده علیه خودشان را نادرست خوانده و آن را به اساس عقده‌های شخصی می‌دانند. حمید زای لالای و محمد عظیم محسنی دو تن از این وکیلان:
په ټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګورو کوم مقرر کړی وو، لالی د مطبوعات پر وړاندې باندې د افغانستان د ولسی جرګې څخه استعفا ورکړي.
اظهارات کاملا به خاطر از اینکه ما د استیضاح از امضا کړم، به خاطر از اینکه ما معاون کمیسیون مالی و بودجه هستم. من میفهمم که چقدر خیانت از د وطن، چقدر جنایت است.
وزیر مالیه افغانستان در همین روز در جلسه عمومی ولسی جرگه استیضاح شده بود، اما اظهارات او قناعت نماینده های مردم را فراهم نمود و توانست موفق بدرآید. حضرت عمر زاخیلوال هفته گذشته گفت که برخی از اعضای ولسی جرگه در قاچاق و کارهای غیر قانونی دست دارند و برای استخدام افراد بر وی فشار وارد می کنند. وزیر داخلی افغانستان نیز اخیرا گفته بود که در طی 4 ماه بیش از 15,000 عریضه را از اعضای ولسی جرگه به دست آورده که خواهان مقرری وابستگانشان در پست‌های مربوط به این وزارت بودند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که وزیر مالیه افغانستان امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه ستانی متهم کرد. یکی از افرادی که نامشان در این فهرست 6 نفری درج شده عارف رحمانی است که همین لحظه آقای رحمانی در تماس تلفنی با ما از کابل است و عکس العملش در رابطه با اظهارات وزیر مالیه افغانستان می‌پرسیم. آقای رحمانی با عرض سلام، اتهاماتی که بالای شما وارد شده، واکنش شما در این باره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول واضح باید شود که چه اتهاماتی به ما زده شده. یکی که مرا اتهام قاچاق را نزدن، اتهام قاچاق، اتهام رشوت را نزدن، فقط گفتن که یک عارف رحمانی از ما برای مرکز تحقیقاتی خود درخواست کمک کرده و دومی که خواسته که مثلا ما وساطت بکنم، آقای جاخلوال وساطت بکنه برای اینکه که از کمپانی هست یا شرکت هست به نام سوپریم برای ما قرارداد بگیره یا کمک بگیره. آنچه که آقای جاخلوال فرمودن اتهامات کذب و بی اساسی بود که متاسفانه حتی کوچکترین و کمترین دلیل برای او ارائه نکرد. یک اصل حقوقی است که میگه کسی که اتهام میزنه او باید دلیل هم بیاره، البینه تو علی المدعی، که کسی که ادعا میکنه که مثلا عارف رحمانی در از ما کمک خواسته یا باج میخواسته بگیره، او باید دلیل بیاره، شاهد بیاره. در یک صحبتی هم که در جمعی از وکلا بود آقای جاخلوال هم یک صحبت را کردن که به خاطر بلا دلیل بودنش ما یک قضیه را پیگیری نکردیم. ایشان گفتن که آقای رئیس مجلس در اولین استیضاحی که ایشان در مجلس 16 هم میشد گفتن که به این دلیل تاکید بر استیضاح ما میکنه که چند نفر را میخواهی که ما از خانوادهش در بنادر و گمرکات مقرر بکنن تا بالاخره وضعیت مالیش خوب شود. من فکر میکنم که آقای جاخلوال اتهامات را به اعضای مجلسی جرگه بست که این اتهامات دلائل قانع کننده نداشت و در مورد شخص بنده به عنوان موردی عرض میکنم که هیچ گونه دلیل را ایران نکرده.
بله، ولی در مورد آقای حاجی ظاهر قدیر و آقای نعیم لالای در رابطه با تماس های تلفنیشون صحبت کردن، حالا در رابطه با ای که در مورد اتهامات خود بالای شما هم اسناد دارن، از اسناد آقای وزیر صحبت کرد؟
آقای وزیر هیچ نوع اسناد را ارائه نکردن متاسفانه. ما هم داد میزدم که قانون اساسی به ما اجازه میده ما از خود دفاع بکنیم و وقتی آقای وزیر میگه که رحمانی از ما مطالبه کمک کرده و رحمانی از ما خواسته که مثلا در یک قراردادی با او کمک بکنم، اگر این جرم است خب این اثبات بکنه و دلیل بیاره. متاسفانه با برنامه ریزی که در سطح مجلس شده بود و در سطح هیئت اداری شده بود و فضای پارلمان وقتی شارژ کردن، آقای جاخلوال حرفهای خود را زد ولی حرفهای کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند او حرفا را نزد.
یعنی شما چون این درخواست کمک را هیچگاه نکردین، حتی به طور قانونی و رسمیش هم؟
ما شاید در موارد بسیار جزئی به آقای جاخلوال به خاطر بعضی از موکلین خود که عریضه داشتن مراجعه کردن، شاید این موارد دو سه مرتبه بیشتر نباشه و هرگز سر و کار جدی ما به وزارت محترم مالیه نداشتم. ما اتهامات را از اساس کذب میدانم، دروغ میدانم. ایشان به خاطر دوایی و انگیزه هایی که داشتن بالاخره باید پای مرام گد میکردن. یک انگیزه می بود که فرمان داده شده بود که یک تعداد باید در مجلس صدا شود و عارف رحمانی هم کسی بود که در طی 3 سال گذشته نهای جدی و اصلاحگرانه به منظور تامین عدالت و حاکمیت قانون.
آقای رحمانی چه کسی گفته بود که صدای بعضی ها خاموش شود در پارلمان، قسمی که شما همین لحظه گفتین؟
ببینید، در شما چیزایی را که امروز در این کشور زیر پست شهر به نام کابل مگذره را اطلاع ندارین. با آشکار شدن افتضاح آقای رئیس جمهور کرزی و حاکمیتش در بحث به معامله گذاشتن بیش از 40 کیلومتر از خاک افغانستان که او از خط دیورند به داخل افغانستان جلوتر است، وقتی این قضیه افتضاح توسط مجلس علنی شد و ما گفتیم ما راضی نیستیم که حتی یک وجب از خاک افغانستان به پاکستانی ها واگذار شود، وقتی که بحث پول گرفتن ایشان از سازمان های جاسوسی MIX و CIA مطرح شد و ما گفتیم که چرا رئیس جمهور که نه فوق قانون اساسی نه قانون اساسی نه ولیسی پولهای را به خاطر مقاصد مبهم، مقاصد مشکوک از سازمانهای جاسوسی میگیره. وقتی ما این اتهامات را مطرح مسائل در درون مجلس به عنوان نمایندگان حکومت، نه نمایندگان مردم افغانستان، به خاطر تامین عدالت و قانونیت مطرح کردیم، در شورای امنیت رئیس جمهور دستور دادند که باید صدای عده خبر و این متأسفانه تصمیم گیری شد.
و نام شما هم در همین فهرست کسایی که رئیس جمهور دستور خاموش شدنشان داده بود درج بود.
ببینید، چیزی که هستی است که از چند روز قبل ما فشار آورده شد که شما باید امضایتان پس بگیرین. من حتی شام کردم و فشار آورده می شد که شما نباید ضرر میکنین اگر بخواین به بحث استیضاع برین، و همچنین گفتن که باید شما خاموش شوین. از مجاری مختلف ما تحت فشار بودیم، بعضیا به صورت خیرخواهانه میگفتن، بعضیا به صورت تماس‌های تلفنی و تهدید میگفتن، بعضیا می اومدن به هر حال با نوع اجبار و زور میگفتن که ما صحبت کردیم که بالاخره ما وکلای مردم هستیم، وکلای حاکمیت نیستیم، وکلای قدرت نیستیم، ملتزم هستیم به اینکه بالاخره به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان و به عنوان شهر و مردم از تمامیت ارضی، از استقلال ملی و از کرامت مردم دفاع بکنیم و مبارزه بکنیم با فساد و ناکارآمدی و به هم ریختگی دستگاه‌های اداری افغانستان.
و یک نکته دیگه
فکر می‌کنم استیضاع حق مجلس نمایندگان.
بله، یک نکته دیگه آقای رحمانی، ای که وزیر مالیه به درخواست اکثریت اعضای ولسی جرگه استیضاع شده بود، اما وقتی که از جلسه بیرون شد تعداد اکثریت از او حمایت می‌کردن و هیئت اداری ولسی جرگه هم گفت که از این اظهاراتش حمایت می‌کنه و در این مورد اقدامات قانونی خواهد کرد. پس چرا فکر میکنین بعد از اینکه این نکات را گفت و با گفته شما دلایل هم ارائه نکرد، اسناد هم ارائه نکرد، چرا اعضای پارلمان یا اکثریت اعضای ولسی جرگه ازش حمایت کردن؟
این رو باید ما فکر میکنم که بیشتر از خود مجلس یک جستار بشه که دلیلش چی بود که بالاخره مجلس امروز همه مصوبه ای را که خودشان کرده بودن، این مصوبه نقض شد و این مصوبه ای بود که گیری برای قناعت، مشخص کردن قناعت و عدم قناعت از استدلالات و توضیحات وزیر باید سری باشه. این را بردن به سمت علنی شدن و بخصوص بعد از ظلمی که به وکلایی که مورد اتهام قرار گرفته بودن انجام شد که به اونها اجازه ندادن که از خود دفاع بکنن. من فکر میکنم که این قضیه باعث شد که به هر حال آقای زاکروال جان به سلامت ببره و به نوعی فرار بکنه. من فکر میکنم این یک شرمساری اخلاقی برای مجلس بود که وقتی بحث فساد عضوش مطرح میشه و او عضو یا اعضای به هر حال محترم و نامحترمش اجازه نمیدن که استدلالات خود را بکنه. و من فکر میکنم تمهیدات در حال با حاکمیت و با قدرت شده بود و یه توطئه نمیبینم. ما از گذشت از تقریبا دو هفته پیش
بله.
طرف
با تشکر
متعددی بودیم که بالاخره مجلس به همین سمت رفت.
بله، با تشکر آقای رحمانی. فقط بسیار کوتاه، آیا شما به خاطر ثابت کردن بیگناهی تارانچش خود شما میگین به مراجع حقوقی مراجعه خواهد کردین؟
اصل بر براءت ذمه است. اونهایی که میگن رحمانی اشتغال ذمه داره یک اصطلاح حقوقی است، اونها بیاین اثبات بکنن که رحمانی گناهکار است. من خود را یک کسی میدانم که به هر حال تاکید میکنم بر عدالت، تاکید میکنم بر حاکمیت قانون،
حتی به خاطر اعاده حیثیت خود هم که شده
نه، من به سارنوالی افغانستان اعتماد ندارم، به خصوص که لوی سارنوال هم متاسفانه با فرمان اونجا نشسته و مشروعیت نداره و یک دستگاهی است که سرشار است از به هر حال اتهامات فساد، همین اتهاماتی که امروز هم شده.
خب متاسفانه از لوی سارنوالی کسی نداریم که به ادعاهای شما
باطی میدم و در بله. جلسات حاضر میشم، در جلسات برحال رسانه‌ای و موازی داره انشالله به سمع عموم مردم.
بسیار تشکر. زنده باشین آقای عارف رحمانی. تشکر از وقت شما. آقای عارف رحمانی عضو ولسی جرگه همین لحظه در یک تماس تلفنی مستقیم از کابل با ما صحبت میکرد. اسم وی در فهرست 6 عضو ولسی جرگه است که وزیر مالیه افغانستان امروز آنها را به دست داشتن در فساد و قاچاق متهم کرد. وزیر مالی افغانستان امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه ستانی متهم کرد. و اما واکنش پارلمان افغانستان در این باره چی است؟ خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده با یکی از اعضای هیئت مدیره ولسی جرگه صحبت کرده و منشی اول ولسی جرگه افغانستان در این باره چنین گفته است.
البته
کدام اظهارات که وزیر صاحب مالیه امروز در ولسی جرگه افغانستان داشتن و تعداد از وکیل صاحب که در حدود 6 نفر بود اونا نام گرفتن. البته وزارت مالیه افغانستان هم یک اداره با اعتماد و اعتبار مملکت است، اونا اسناد و ثبوت شاید در دست رس خود داشته باشند که اینا نامه امی 6 تن از وکلای محترم گرفتن که اینا در بعض مسائل دست دارن و فرمودن که اینا فشار وارد میکنن، لذا موضوع حقوقی سنال اینا میشه به سرانوالی در بین وزارت مالیه و امی تعدادی که اینا نام گرفتن موضوع را بررسی کنن.
تشکر. انجینیر صاحب، شما با این اظهاراتش هم نظر هستین؟ و حالی که نامهای متهمین به فساد در ولسی جرگه فاش شده، اقدام بعدی ولسی جرگه در خصوص اونا چی خواد بود؟
ولسی جرگه البته مطابق به قانون اساسی اصول وظایف داخلی کمیسیون مربوطه که کمیسیون مسئولیت و امتیازات است، چیزی که قانون حکم کنه ولسی جرگه در او رابطه اقدام خواهد کرد. و شما امروز شاید از این بودن که ولسی جرگه به اکثریت آرا رای تاییدی به وزیر مالیه در رابطه به اظهاراتش دادن.
به نظر شما این اظهارات وزیر مالیه چقدر حیثیت ولسی جرگه را خدشه‌دار ساخته؟ فکر میکنین که پس از این تصامیم ولسی جرگه از اهمیت در میان مردم برخوردار باشه؟
البته ولسی جرگه متشکل از 249 نماینده ملت است و کدام اتهاماتی که وارد شده اینا از امی اتهامات خود دفاع خواهد کردن در ادارات قضایی مملکت. باقی مانده تمام تصامیم ولسی جرگه مطابق با قانون و هم اصول است. هرگز تعداد کمی که در مسائل متهم باشند با بالای فیصله های ولسی جرگه کدام تاثیر منفی خود نخواهد داشت.
به خاطر جلوگیری از سوی استفاده وظیفوی از سوی برخی از نماینده، اقدام شما چی خواهد بود در آینده؟
البته ما اینمی تمام ولسی جرگه به شفافیت و حسابدهی و صداقت معتقد هستند. امروز شما شاید از این بودن که ولسی جرگه یک تصمیم ملی گرفتن و از وزارت مالیه تقدیر کردن. اگر یک اداره با تمام شورای ملی یا ولسی جرگه یک اتهام وارد میکنه مجهول، این تمام ولسی جرگه را ضعفش نشان میده و متهم میسازه. وقتی که با هر اداره کدام اسناد و شواهد باشه میتونن که از امو افراد قسمی که امروز نام گرفتن نام بگیرن و ولسی جرگه از او اشخاص حمایت میکنه و تقدیر میکنه.
انجینیر سعید کرام، منشی اول ولسی جرگه، با رادیو آزادی صحبت میکرد. مقامات افغان میگویند در تلاش دستگیری یک امریکایی اند که به قتل و شکنجه افغان ها متهم است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، زکریا کندهاری، امریکایی افغان الاصل، توسط مقامات افغان به قتل و شکنجه افغان ها در ولایت میدان وردک متهم بوده و باعث تنش در روابط بین کابل و واشنگتن شده است. جزئیات در این باره از آرش همایون.
سه مقام افغان تایید کردند که در تلاش دستگیری امریکایی افغان الاصل زکریا کندهاری اند که با ایفای وظیفه در چوکات نیروهای خاص امریکایی در ولایت میدان وردک به قتل و شکنجه افغان ها متهم شده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اتهامات علیه زکریا کندهاری و ادعا در مورد تکتیک های کاری یک گروه نیروهای خاص امریکایی در ولایت میدان وردک باعث تنش در روابط بین کابل و واشنگتن شده است. مقامات امریکایی میگویند نیروهای آنها به جهت به خاطر بی‌رحمی های مقصر دانسته شده است که آن را یک واحد خشن نیروهای افغان انجام دادند. اما مقامات افغان میگویند شواهد کافی در مورد دخالت امریکایی ها نزد آنها موجود است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات افغان می نویسد که گفتند شواهد و اسناد نزد آنها موجود است که بر دخالت زکریا کندهاری و واحد نیروهای خاص وی در مفقود الاثر شدن و قتل 15 تن در ولایت میدان وردک دلالت می کند. به گفته مقامات افغان ویدیوی هم نزد آنها موجود است که در آن زکریا کندهاری را در حال شکنجه یکی از این 15 تن که به نام محمود شناسایی شده است نشان می دهد. آقای محمود حدود 6 ماه قبل توسط نیروهای خاص امریکایی گرفته شد و تا اکنون لادرک است. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده است، موجودیت ویدیوی زکریا کندهاری را تایید کرده، اما این که آقای کندهاری شهروند آمریکا باشد را رد کرده است. مقامات افغان نیروهای خاص آمریکایی را در مفقود الاثر شدن 15 تن در ولایت میدان وردک مسئول می‌دانند، اما نیروهای آمریکایی با رد این مسئله می‌گویند سه تحقیق جداگانه ای را که در مورد این ادعا انجام دادند عرصه بر بی‌تقصیری نیروهای ایساف و نیروهای خاص آمریکایی گواهی می‌دهد. اما جنرال شرف الدین شرف، یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی افغانستان، میگوید حکم دستگیری زکریا کندهاری به اتهام قتل، شکنجه و بدرفتاری صادر شده، اما وی تا هنوز پیدا نشده است. به گفته جنرال شرف الدین شرف، در هفته گذشته سر محکمه افغانستان دوسیه ای را در مورد زکریا کندهاری ترتیب کرده است. مقامات دیگر افغان نیز اتهامات وارده بر آقای کندهاری را تایید کردند. زکریا کندهاری یک جوان که حدود 30 سال دارد، به زبان انگلیسی و زبان پشتو را به لهجه کندهاری صحبت می کند، ترسیم شده است. به گفته یک معسل 16 ساله که توسط زکریا شکنجه شده، روی شانه راست و یک شمشیر بزرگ به رنگ آبی خالکوبی شده است.
حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
وزیر مالیه افغانستان پس از افشای نامهای شماره از وکلای که در کارهای غیرقانونی در کشور دخیلند، از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد. عمر زاخیلوال که امروز به ولسی جرگه به جلسه استیضایه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، آجی زایر قدیر، لاله حمیدزی، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم و محمد عظیم محسنی را از جمله وکلای خان که به قاچاق، فساد اداری و تقاضای پولی متهمند. در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. مقامات پاکستان میگویند رئیس پلیس ایالت بلوچستان از یک حمله بزرگ انتحاری جان به سلامت برد. اداره نظارت بر قانون اساسی ایران میگوید شاید رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را رسما به تخطی از قوانین انتخاباتی متهم کند. و قرار است موضوع سوریه شامل آجندای ملاقات امروزی رئیس جمهور اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا باشد.
و حالا هم از رویدادهای جهان. تنش‌ها میان ترکیه و سوریه اوج گرفتند. این تنش‌ها پس از آن اوج گرفتند که انفجار در یکی از شهرک‌های سرحدی ترکیه حدود 46 نفر را کشت. جزئیات بیشتر در این باره از مقیم نایب.
به دنبال دو انفجار بم در یک شهر ترکیه نزدیک به سرحد سوریه، این دو کشور همسایه به تبادله اتهامات علیه یکدیگر پرداختند. مقامات ترکی گفتند 9 تبعی این کشور که با اداره استخبارات سوریه ارتباط دارند، به اتهام بمگذاری روز شنبه در شهر ریانلی دستگیر شدند. ترکیه میگوید مظنونین به دست داشتنشان در این حملات اعتراف کردند، اما رژیم سوریه از طرح این حملات انکار کرده و در عوض خواهان استعفای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه شده. میگوید او از طریق ریختن خون ترک ها و سوریایی ها در تلاش است تا افتخار کسب کند. رجب طیب اردوغان در سخنرانیش در شهر استانبول از اقدام تلافی جویانه ترکیه هشدار داد، اما گفت که ترکیه در برابر کشانده شدن به جنگ داخلی سوریه مقاومت خواهد کرد.
ترکیه قصد دلر
هر آن کسی که بخواهد به ترکیه صدمه وارد کند، زود و یا دیر باهایش را خواهد پرداخت. دولت‌های بزرگ مطابق به مسئولیت‌های اجتماعیشان عمل می‌کنند. دولت‌های بزرگ زمانی که به یک حمله روبرو شوند، انتقامشان را دو برابر سنگین‌تر خواهند گرفت، اما آنها برای یک زمان درست انتظار می‌کشند. هیچ کسی شک و تردید نداشته باشد که بهای زندگی برادران ما در ریاندلی و همچنان صدها هزار برادران سوریایی ما پرداخته خواهد شد. اما رجب طیب اردوغان مشخص نساخت که ترکیه، این کشور عضو پیمان ناتو، چگونه به این حملات پاسخ خواهد داد. وزیر اطلاعات سوریه روز یکشنبه اتهامات دست داشتن حکومتش را رد کرده، گفت سوریه هیچگاه دست به چنین اعمال نمی زند. خبرگزاری سنای سوریه از عمران الزوبی وزیر اطلاعات نقل قول کرده که میگوید حکومت ترکیه باید مسئولیت آنچه را که اتفاق افتاده به دوش گیرد، زیرا این کشور مناطق سرحدیش را به مراکز تروریسم بین‌المللی مبدل ساخته است. در این حال میمر گولر وزیر امور داخلی ترکیه گفت تحقیق کنندگان معتقدند که این بمبگذاری توسط گروهی که با اداره استخبارات سوریه به نام مخابرات مستقیما ارتباط دارد انجام یافته است. بصیر طالی معاون صدر اعظم ترکیه گفت هدف از این بمبگذاری ایجاد اختلافات بیشتر میان ترک‌ها و سوریه‌های مهاجر می باشد.
و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
به نام ایزد منان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آنچه که قتلای ناموسی در ولایت هرات خوانده شده است. در چند ماه اخیر هرات شاهد قتلای زنان به دلایل مختلف بوده، گرچه آمار زد و نقیزی از سوی نهادهای حمایت از حقوق زنان مطرح شده، با آن هم از سال گذشته به این طرف نزدیک به 40 تن از زنان در هرات جان دادند. این رویدادها در حال مطرح میشه که مسئولان بخش سوختگی شفاخانه حوضوی هرات از کاهش خودسوزی زنان در یک سال گذشته سخن به زبان آوردن. به اساس 3 تن از جوانان در این برنامه دعوت کردیم: آقایان فاروق فیضی، یک از فارغان ژورنالیسم پانتون هرات، خانم رازیه محمودی، محصل پنزه حقوق پانتون جامی، و همچنان آقای وحید پیمان، محصل حقوق از پانتون قالب. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان را در این بس. در آغاز میخواستم از آقای پیمان آغاز بکنم که آقای پیمان، در گذشته نگرانی نهادهای حقوق حمایت از زنان بیشتر روی مسئله خودسوزی ای طیف از جامعه میچرخید، ولی از چندی به این طرف صحبت ها پیرامون کاهش خودسوزی زنان مطرح میشه و حالا این روش یک چهره دیگر به خود گرفته. به اساس گزارش هایی که وجود داره، شمار زیاد از زنان از سال گذشته به این طرف به دلایل مختلف به قتل رسیدن. چی فکر میکنیم چرا بالاخره این روند به وجود آمد؟ ریشه این کار از کجا پیدا شد به باور شما؟
ببینید، از 10 سال گذشته اگر ما یک مروری بکنیم، آمار خودسوزی های زنان به ویژه در ولایت هرات سال به سال شاهد پایین آمدن این آمار بودیم. گرافی که سیر نزولی داشته و شما عامل ازیر پرسیدیم که چرا خودسوزی ها کاهش پیدا کرده و در پهلوی از او قتل ها افزایش پیدا کرده. ببینید، در گذشته زنها به حقوق و امتیازاتی که جامعه بشری و حتی حقوق شرعی که برای از او در واقع داده شده آگاهی تمام و کمال نداشته متاسفانه. بعدها با افزایش رسانه ها و افزایش مؤسساتی که در رابطه به حقوق خانم ها در افغانستان کار میکردن، تعداد زیادی از این خانم ها آرام آرام و آهسته آهسته و گام به گام به حقوق خود آشنا شدن. در او زمان، یعنی در حدود 7-8 سال قبل، به دلیل از اینکه خانم ها آگاهی کامل نداشتن، تنها راه نجات خود از دست در واقع جبری که بر اونها همیشه روا داشته می شد خودسوزی بود، از بین بردن خود بود. فرار از منزل در او زمان، خب به هر حال می‌دانید مسائل ناموسی در افغانستان در این زمینه تعصبات بسیار بسیار گسترده‌ای وجود دارد.
بله.
و اگر چنین اتفاقی می‌افتاد و کسی فرار می‌کرد از خانه، خب او دیگه طبعا نه جایی در اینجا داشت و نه هم در جاهای دیگر جای داشت. به هر حال تنها راه نجات خود او خودسوزی می‌دانست در اون زمان. اما با توجه به اینکه تبلیغات زیاد شد، فرهنگ سازی بیشتر شد و از لحاظ دینی هم علما در افغانستان خودسوزی را یک نوع در واقع انتحار می دانستن که در واقع حرام هست و از دیدگاه دینی هم جایگاه نداره، آرام آرام خوشبختانه این موزل کمتر شد. و از طرف دیگه آگاه سازی و فرهنگ سازی در میان زنان و آشنایی روزمره اونا به حقوقشان باعث شد که اینها دیگه با عوامل خشونت های گسترده که از سوی برخی از مردها ایجاد میشه به یک نوعی مبارزه بکنن.
و پیمان اگر این آگاهی آنچه که شما مطرح میکنیم برای خانم‌ها طی چند سال گذشته تا به حال رسیده، پس بالاخره چرا مردا و یا دیگر از اعضای خانواده این خانم نتوانستن بالاخره از این آگاهی بیشتر استفاده بکنم تا بتونن که یک حرکت و یا یک برنامه بهتر در مقابل خانم‌ها داشته باشند؟ بحث کلی در اینجاست که باز هم خانم‌ها به خاطر آنچه خشونت‌های خانوادگی خوانده میشه، گزارشات موجود نشان میده که اینا سوی مردا به قتل میرسن.
امیر میخوام بگم اتفاقا اینا آگاهی پیدا کردن و از این آگاهی استفاده کردن. وقتی که اینا از این آگاهی استفاده میکنن، خواهان حقوق خود هستن. ببینید در میان جوامع سنتی مانند افغانستان مردهای هستن که حاضر به پذیرش این خواستهای زنان نیستن و بنابراین این تقابل فکری باعث میشه که چنین خشونت‌های به بار بیاید. ببینید یک زن زمانی که در جامعه فوق العاده سنتی مانند جامعه افغانستان او میخواد درس بخونه ولی مرد او را نمیپذیره، خب این طبعا خواهیم و نخواهیم عواقب در پی داره و بعضی از مردها مبارزه میکنن با یک چنین روندی. بنابر این چنین عوامل باعث شده که خشونت ها شیوه خود رنگ خود را عوض بکنه و زنها خواستهایشان زیادتر بشه و حقوق خود بیشتر آشنایی پیدا بکنن. اما در بعضی از مناطق در افغانستان به ویژه در مناطق اطراف شهرها متاسفانه که هنوز بعضی از مردها مبارزه میکنن و حاضر به پذیرش خواستهای خانمها در اون مناطق نیستن.
آقای فیضی باور شما چی است؟ چقدر میتونه آنطوری که آقای پیمان مطرح میکنم که آنچه که جز عرف فن اناد و یا جامعه بسته که از هرات خوانده میشه تاثیرگذار بر سر آنچه که خشونت علیه در چند سال اخیر در ولایت هرات شده، بخصوص این روندی که حالا به نوعی بروز کرده که شماری از نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زنان نگران ساخته، میتونه سر از این مسئله تاثیرگذار بوده باشه؟
هرچند عواملی که آقای پیمان اشاره کردن ما با او موافق هستم، بدون شک هم این عوامل و هم مجموعه عوامل دیگری هم هست که متاسفانه فکر کنم از حوصله بحث امروز ما خارج از اگه ما به هم بپردازیم. اما میخوام مستقیم روی سوال شما بیام. ما به موافق نیستم که هرات یک جامعه بسته باشه، یک جامعه مذهبی باشه، یک جامعه سنتی باشه. ما امروز میشتیم جزئی‌ترین فشار خشونت بله یک زن صورت میگیره، همگی مردم در جریان قرار میگیره. خود ازی به نوع خود انمی جواب است به این سوال که هرات محیط بسته نیست.
از لازم دیدگاه باشنده این باید به نوعی بسته بودن.
ببینیم شما متاسفانه امروز هرات در یک مرحله قرار گرفته که بسیار به سختی میتوان تفکیک کرد که آیا این حادثه یک صورت گرفته، انمی مردی که باعث ایجاد یک نوع خشونت بله خانم خود یا یکی از اعضای فامیل خود که زنا باشه شده، آیا این باشنده یمی هرات است؟ باید تحقیق صورت بگیره. امروز ما اگه نگاه کنیم به نظر ما 50-60% باشندهایی که در داخل شهر و اطراف شهر هرات زندگی میکنن مهاجرینی هستن که در این چند سال خاصتا در زمان طالبان نظر به عوامل مختلف دلایل مختلف آمدن در اینجا مسکن گزین شدن. اکثریت انمی خشونت ها از سوی زنو هست که روا داشته میشه.
باور شما این است که این روند چیزی بوده که از دیگر ولایات وارد هرات شده؟
بله. ببینید شما هیچ آزادی که در هرات اصلا ندیدم، در ولایت فراغ، غور، نمروز و حتی بادغیس ندیدم. خب بعضی دوستان دیگه رفتن، این قسم آزادی خانوما نداره که اینجی داره. چه کار شد که در اونجی خشونت نیست؟ میزان تحصیل قشر تحصیل کرده که امروز در هرات است از زن و مرد فکر نکنم در به اکثریت ولایات وجود داشته باشه. امروز در این هرات انمی قشر تحصیل کرده دست به خشونت میزنه بالای فامیل خود، بالای خانمای خود، در ولایاتی که اصلا مردم از اکثریت از علم و سواد بهره نداره. اونا میان حق میدن برای خانمای خود. مشکل با کجای؟ متاسفانه در این چند سال اخیر همه کارا ما پروژه‌ای شده، پولای باد آورده از کشورهای خارج اومد، هر کس تحت یک نام خاص از این پول استفاده کنه. یک تعداد از خانمایی که در این هرات هستند تحت عناوین مختلف آنها آمدن رفتن جواز گرفتن، یکی آمد اینجی که من این کار میکنم در راستای کاهش خشونت، کاهش فقر، این و آن و آن. اینا باعث شدن که امروز انمی مسائل به وجود بیاید. اگر یک حادثه جزئی هم است بدون ازی که تحقیق صورت گیره که آیا انمی خانم که دست به می خشونت یا از طرف شوهر ازی بالا ازی خشونت وارد شد یا ای که بعضی وقتا خود ازی می خشونت رو برای خود وارد کرد، امی تحقیق صورت بگیره همه به دوش مردان میان. ببینید آقای صابر، خوشبختانه بگیم امروز این کاری که رسانه ها و خبرنگارهایی که در هرات کار میکنن متاسفانه در ولایات دیگر این کار را صورت نمیگیره. میزان آگاهی و اطلاع دهی که امروز در هرات هست خاصتاً روی انمی پرونده های خشونت علیه زنان که یک بحث عام است که در پرتو از این میشه که خیلی موضوعات داخل باشه، امروز خبرنگارا در هرات ایره با زودترین فرصت انعکاس میدن، اما در دیگه ولایات یا خبرنگار وجود نداره یا کو خبرنگارا بنا به بعضی از فشارها بعضی از معاملاتی که صورت میگیره همچون که ساق زیاد اونها انعکاس نمیدن. شما برین به شفاخانه سوختگی ببینین که کسایی که در اینجا بسترن آیا همگی اینا کسانی هستند که در هرات دست به خودسوزی زدن یا که از ولایات همجوار ما هم آوردن، او هم به نام هرات تمام میشه. وقتی که یک خبرنگار میای با کامره خود داخل او بخش میره میگه بخش خصوصی چون در هرات است حتما این خانم در همین ولایت دست به کار زده، در حالی که نیو بادغیس بوده، فرا بوده، در نیمروز، از قندار، از هلمند تا به شفاخانه آوردن.
به شما برمیگردیم آقای فضی. خانم محمودی، دیدگاه شما چه هست؟ چقدر میتونه این مسائل به نوعی از هان خود زنان در ولایت هرات مخشوش کنه؟
خشونت که یک پدیده جهانیه، نه تنها در افغانستان، در تمام جهان امروز وجود داره. خب بنابر همو ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، قومی، نژادی که در هر جامعه است به صورت اشکال مختلف خشونت صورت میگیره علیه زنان. و من زیاد موافق به این نیستم که بگیم ما بگیم خشونت کم شده یا خشونت امروز گپی که آقای فیضی گفتن سطح آگاهی مردم ایراد بالا رفته و بیشتر میفهمن. من موافق به اینم که انوار درسته، مثلا سیمینارهای بوده، آگاهی های بوده، منتها بیشتر در سطح شهر بوده، برای افرادی بوده که اونا ذهنیت قبلا داشتن، احترام به زن قبلا میفهمیدن. اما هیچ وقت ما یک کار بنیادین، یک پلان دراز مدت یا مثلا برای ورسوالی های اطراف ایراد نکردیم یک کار بنیادین انجام بدیم که سطح آگاهی از اونا رو بالا ببریم. و همچنان یک موضوعی که هست، من فکر میکنم که خود همی اسم پذیری بین افغان ها نیه، بین زن و مرد در افغانستان نیه، مثلا بین خانواده هایی که سطح آگاهی نام بیشتر هسته، یعنی معلومات نام اگر زیاده درسته منتها اسم پذیری ندارن، همی خود آقایان نمیخواین همی قبول بکنن که همی تبعیض نمیخوان که رفع کنن، از بین ببرن. فقط همین تبعیض همیشه بوده و مرد خانواده به عنوان رهبر خانواده، به عنوان بزرگ خانواده، به عنوان کسی که برخو حق میده که باید که مثلا کل گپ پازو باشه، همین خوشنند موجود بوده در افغانستان، همین گپ بوده. و من فکر میکنم که اگر که این خوشنند برای رفع خوشنند در افغانستان، ما بیشتر نیاز به یک پلان دراز مدت داریم. ما از گپ کرده زیادتر ما ضرورت به عمل داریم، یک برنامه داریم، ضرورت به یک قانونی داریم، یک برنامه داریم که بر علاوه از اینکه نوشته میشه، بر علاوه از اینکه رسمی میشه، این واقعا عملی شه. درست قانون من خشونت علیه زن در افغانستان شده، منتها به شکل شاید و باید عملی نشده.
تشکر از شما. به آقای پیمان برمیگردیم. آقای پیمان، اون چی که پیشتر هم اشاره به این مسئله شده، وقتی که چنین رویدادها رخ داده، همیشه نادهای تحقیق کننده و یا نادهایی که این مسئله رو تعقیب میکنن و مرجع بعدی میسپارن، بیشتر حرفای چون مسائل اخلاقی مطرح شده و نتیجه این اتفاقات به نادهای مربوطه اعلام نشده، به این اساس گفته میشه که روند به نوعی توانسته این را تقویه بکنه. چقدر به این مسئله شما باور داریم؟ میتونه راههای بهتری برای متوقف کردن این مسئله وجود داشته باشه به باور شما؟
پیش از اینکه من خواسته باشم سوال شما پاسخی بدم، من میخوام در رابطه با صحبتهایی که آقای فیضی در مورد هرات داشتن یک اشاره بکنم که گفتن ممکن هست تعداد زیادی از این واقعایی که اتفاق میفته مربوط باشه به مهاجرانی که از سایر ولایات در طول سالیان متمادی به هرات آمدند. من میخوام اینو رد بکنم و فکر نمی کنم که این عوامل باشه، بلکه شما ببینید هرات دو تفاوت دیگه با سایر ولایات داره. یک تفاوت خود آقای فیضی یک اشاره هم کرد، بحث رسانه ها در ولایت هرات هست. کوچکترین اتفاق، کوچکترین خشونت علیه زن در ولایت هرات رسانه ای میشه، در حالی که در غور و بادغیس و نیمروز با وجود دسترسی به رسانه ها کمتر هست. حتی مراجع پلیس و عدلی و قضایی هم حاضر به افشای بعضی از مسائل نیستن. ببینید در ولایت مانند غور که مشکلات قومی بسیار زیاد بیداد میکنه، همه مردم افغانستان خبر دارن. در او ولایت بارها اتفاق افتاده که به دلایل ناموسی و حتی به دلایل اختلافات قومی زنها را به قتل رساندن، اما به دلیل از اینکه در اونجا زورگویان بسیار نامدار بودند، حتی مسئولین دولتی حاضر نشدن اسامی این زورگویان را به رسانه ها افشا بکنن، به نهادهای حقوقی افشا بکنن. حتی در موارد اتفاق افتاده که حاضر نشدن این رسانه‌ای بکنن. و از طرف دیگه جمعیت ولایت هرات با جمعیت ولایت‌های مانند غور و بادغیس و نیمروز و حداقل ما اشاره میکنم در غرب افغانستان قابل مقایسه نیست. جغرافیای هرات جغرافیای بزرگتری از این ولایت هست، جمعیت زیادتر در اینجا زندگی میکنه، شهرنشینی گسترده‌تر شده و بناهن باید هم موارد نه تنها علیه زنان، موارد جنایی در هر اجتماع وسیع‌تر بیشتر از اجتماع کوچکتر هست. در مورد سوالی که کردین از جنبه اخلاقی سرش بحث میشه، وزارت گفتن با نهادهای دیگه نهادهای رسمی
این صورت نمیگیره که بدن بنوازی روی صحبت بشه. دلایل در کجا نفته دقیقاً بس جنبه اخلاقی هست یا نه دیگر موارد هم با خود داره؟
یک قسمت از این خشونت های گسترده علیه زنان ارتباط میگیره به همین بحث و بحث بیباوری جامعه به محاکم افغانستان و از طرف دیگه تعصباتی که در درون خانواده بین مردها وجود داره که نمیخوان یک موضوعی رسمی بشه، یک موضوعی به دولت سپرده بشه. به چند دلیل. ببینید در جامعه سنتی افغانستان مردها آنقدر تعصب دارند که حاضرن به کوچکترین موضوعی، البته باز هم میخوام تاکید بکنم که بیشتر در سطح روستاها و اطراف شهرهای بزرگ متمرکز هست، نه در خب بالاخره در شهرها هم باید باشن اما نه به اون پیمانه که در اطراف هست. ببینید وقتی که اونها یک مشکل در واقع خرد و کوچک برمیخورن، حاضرن خانم خود لطکوب بکنن و این لطکوب حتی پخش بشه در بین روستا که فلانی به فلان دلیل خانم خود مورد لطکوب قرار داد. این فرد متعصب و این مرد متعصب فخر میورزه به ای که خانم خود لطکوب کرده در همون روستا. اگر موضوع به پیمانه بزرگتر باشه، در حد مسائل ناموسی باشه، شوهر خانم خود به قتل برسانه، باز هم متاسفانه که در اطراف شهرها همون مرد به ای که خانم خود از پای در آورده افتخار میکنه، اما حاضر نیست قبل از او که چنین اتفاقی میفته ایره به محاکم افغانستان بسپاره. او حاضر نیست که بره پیش قاضی و بگه که چنین اتفاق فرض مثال فرار از خانه اتفاق افتاد. همونطور که خانم
محمودی
اشاره کردن، فعالیت‌های نهادهای حقوقی متمرکز بوده در سطح شهرها بیشتر. پس بنابراین من فکر میکنم که بزرگترین و بهترین کاری که فعلا میشه انجام داد به خصوص در سطح روستاها فرهنگ سازیه، مردم آشنا بکنن با فرهنگ خشونت زدایی. و از طرف دیگه یک چیز دیگه را نباید فراموش بکنیم، کوتاه اشاره میکنم که علما در افغانستان وظایف دارن که متاسفانه در مناطق روستایی افغانستان علما به او وظیفه که واقعا دارن عمل نمیکنن.
آقای فیضی، پیشتر شما به این باور بودیم که نمیتونه که عرف با آنچه که جامعه بسته هرات خوانده میشه چنین وضعیتی به وجود آورده باشه. بس از این میگذریم که بالاخره یک پدیده بیرونی، یعنی بیرون ولایتی بوده در داخل ولایت هرات. دقیقاً آنچه که نگران کرده مسئولان نهادهای حقوق زنان پیشتر بارها این مسئله را یادآوری کردند. همچنان در صحبت‌هایی که ما با اونا داشتیم گفتن که این آمار کالا ارائه میشه تنها آماری بوده که ما جستجو کردیم، اما کمتر افراد در این جامعه حاضر به این میشن تا این مشکلات ثبت و راجستر نهادهای حقوق زنان بسازن. پس به این اساس بیشتر مردم به این برخلاف باور شما هست که هنوزم بالاخره امین جامعه روند بسته یا سنتی خود دنبال میکنه که به این اساس مشکلات زیادی مطرح کرده. به یک مسئله دیگه اشاره میکنم که در ولسوالی اوبه ولایت هرات گزارش های رسیده از بنقل از شورای انکشافی که شماری از علما چیزی که پیشتر آقای پیمان مطرح کردن به نوعی در منابر خود تبلیغ میکنم که نباید زنان در مکاتب و دیگر مکانهای کاری بنا مشغول کار باشن. انمی مثلا یک نگرانی عمدیر به وجود آورده، باور شما چه زمان ما خواهد توانستیم که انمی محدودیت به نوعی بشکنیم با وارد عزیب شونه که مو فرهنگ لازمی به وجود بیاریم تا زنان هم بتونن به حق قانونی خود برسن.
امی بحث خشونت زنان را هم که ما گفتم در هرات وجود داره، اما این بی‌معنی نیست که تنها در این حوزه متمرکز شده باشه، دیگه در هیچ جای افغانستان وجود نداشته باشه.
این کال این برق تغییر کرده بس سر از اینه که بس قتلا به وجود میاد نسبت به خودشوزی ها.
همین قتلا که اگه تنها در هرات این قتلا از طرف بعضی از شوهرها به وجود میاد، اما در بعضی از ولایات میبینیم بعضی از زورمندا به خاطر به بعضی از اون چیزی که به پیش خود اینا هست توقعات بعضی خانوما را تو به قتل رسوندن. ولایت بامیان
اونا میخوان در هرات که شما مطرح میکنیم بس بامیان رو داریم بس هرات هست، اونا میخوان بالاخره از این جو چی سودی به دست بیارن اگر دست به اینو عمل میزنن.
امروز متاسفانه بگم یا خوشبختانه مسئله خانم ها یک موضوعی که چون پشتیبانه خارجی همراه با خود داره، یعنی بیشتر خارجی ها که به افغانستان آمدن یکی از بهانه های نایی هست که برای مردم خود میگن تا امی حضور خود را اگه اندازه معجب بسادن که ما میخوایم برای خانم ها حقوق بدین، خانم ها رو میخوایم برسی سیاسی اجتماعی فرنگی بکشانیم که یک واقعیتی هم هست چنین کار را کردن. اما بعض موضوعات دیگری هم وجود داره که این مسائل خشونت از امروز نیست، از گذشته هم در می افغانستان وجود داره. همین حالا اگر ما بر این قسمی که آقای پیمان هم پیشتر اشاره کردن، همین آماری که امروز مسئولین سارنولی یا حقوق بشر میده در سطح هرات، اگر ما بریم یک روستای از روستای هرات ما در یک سال آنچه حوادث اتفاقات که به سر خانوما صورت گرفته او را اگر ما دقیق همور تحقیق کنه که کار بسیار ساده هم هست میشه ببینیم همین آمار به مراتب از آمار کلی که امروز انمی ارگان ها میدن بیشتر است. اما تنهایی در هرات نیست، یک دو موضوع دیگه، عوامل زیاد است. یکی از عوامل عمده مسئله اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان بزرگترین عامل تهدید برای خانم‌ها هست. نمیخوام وارد جزئیاتی بشیم. مسئله ازدواج، متاسفانه امروز ازدواج صورت میگیره بدون از اینکه یک دو جوان همدیگر رو بشناسن، وقتی که شنو در حالی که اسلام هم گفته شما بشناسین، اما ما نمیشناسیم، میریم امی کار انجام میدیم ازدواج، بعد ازو میبینیم یا دختر انمو محیطی که زندگی کرده با محیطی که پسر زندگی کرده کاملا متفاوته، اینا با هم سازگاری پیدا کنن و بالاخره منجر به خشونت میشه. چی خشونت مرد تعمیل میکنه به سر خانوم و چی خشونت خانوم به عنوان یک وسیله یک ابزاری که خود آزاد بسازه از چنگال شوهر خود به وجود میاره. اما یک موضوعی که شما پیشتر گفتیم که خانوم ها باید در امی اجتماع بیان شرکت داشته باشن، حضور داشتن، بله خانوم ها به عنوان نیمی از پیکر جامعه باید حضور خود در تمام عرصه داشت، اما ایره من برای خانوم ها میگم که یک حق سویی حق کسی بر شما نمیده، باید شما یک حق خود رو به زور بگید. اما متاسفانه که بعضی از خانوما هم در این چند سال وقتی که اومدن در عرصه‌های مختلف و به نمایندگی از کتله عظیمی از خانومای افغانستان آنطوری که شایسته و بایسته خانوما بود نتونستن کار کنن، متاسفانه عملکرد ضعیف یک تعداد انگشت شمار باعث شد که نمو زینیتار بر روی تمام خانوما یک زینیت یک دید منفی به وجود بیاره. این وظیفه خود خانوما هست، تلاش کنن، کوشش کنن، اما با یک مطالعه و یک شناخت دقیق از همین جامعه که امروز ما زندگی میکنه که به چی قسم با چی طرز دید تفکر لباس بعد اینا داخل همین جامعه بشن تا جایگاه خود رو به دست بیارن.
سپاس از شما. برمیگردیم به خانم محمودی. خانم محمودی اگر کوتاه اشاره بکنه که اون چکای فیزی مطرح میکنن که بیشتر این مسئله تلاش خود خانم ها میطلبه تا بتونن به خاطر ایادی حقوق خود تا حضور خود در مکان های مختلف او را فراهم بسن، محدودیت هایی که همین اکنون در جامعه مانند هرات بالاخره صد درای خانم ها قرار گرفته چی است؟
ببینید شما، خود خشونت که است یک پدیده چند وجهیه که به اشکال مختلف صورت میگیره. خب اما درسته گپ آقای فیزی قبول دارم که خود خانم ها باید حق خود بگیرن، اون تا برای شرایط فعلی افغانستان، برای جو فعلی، برای فرهنگ فعلی که در افغانستان وجود داره، این برای خانم ها مقدور نیه که خود را بخن بیان در از آغاز شروع کنن حق خود بگیرن.
محدودیت ها چی هست؟
ابتدا ببینین، اولا بیشتری مدیدت مشکل امنیتی که در افغانستان وجود داره. خانم میخواد وظیفه بگیره، خانم میخواد که کار کنه، اما به خاطر مشکل امنیتی نمیتونه. افکار سنتی که افغان ها دارن، بعد افکار سنتی که با مجرد که دختر خانم بیرون میشه و محیط از بیرون فقط جنبه ها منفی نگاه میکنن، هیچ وقت مثبتار نمیان نمیبینن، این خود از این میتونه یک عامل باشه.
یعنی شما عموم مردم اسیانه تنهایی مدید به خانواده ها میکنیم، به خانواده ها
بیشتر 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 افغان ها همین فکر دارن، همین فکر سنتی تا حال به نزد افغان ها هسته. و من در آغاز من فکر میکنم که خود پدیده خشونت نیاز داره به یک درمان چنوجی، همین قسم که خود یک پدیده چنوجیه. یعنی چی؟ یعنی ابتدا ما باید درمان را از سطح خانواده ها شروع کنیم. در آغاز اگر ما همین فرهنگ سازی از خانواده شروع کنیم، چون خانواده خب میفهمیم که رکن اساسی جامعه. اگر خانواده یک جالب بود که مثلا یک آمار خوندم، یک مقاله خوندم که گفت بیشتر کودکانی که در خانواده خود شامل کتک خوردن زنایان یا خانمایان، اونا وقتی بزرگ میشن بیشتر خشونت علیه زنان انجام میدن. این برام خیلی جالب بود. پس این معلوم میشه که باید همین فرهنگ‌سازی ابتدا از سطح خانواده بشه، از سطح خانواده ها شروع بشه. و بعد در قدم دوم باید یک قسم حمایت های قانونی از خانم ها صورت بگیره. یعنی یک حمایت های بشه که خود دولت هم از خانم ها حمایت کنه. و بعدن
یعنی به معنی که دولت او حمایت اونچنانی نداره باور شما؟
به باور من نه.
مثلا چی رو حمایت داشته باشه؟
به طور شاید باید نسبت به فرصت هایی که دولت داشت تا به حال، امکاناتی که به مدت 10 سال در خدمت دولت بود نتونست کار شاید باید رو بکنه برای افغان ها. درست در قسمت قانون گذاری تلاش های کرده افغانستان حکومت، اما حمایت های در سایر جوانستان در سطح دوری آگهیدهی، مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ میتونست کمک بکنه، وزارت ارشاد در جوقاف میتونست کمک بکنه، مثلا وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، اینا هم میتونستن در قسمت آگهیدهی کمک بکنن. منتها ما متاسفانه شاید برنامه های آنچنانی نبودیم در این مدت 10 سال.
اگر کوتاه بازم اشاره بکنیم که چقدر به این مسئله موافق هستم که زورمندا هم بالاخره میتونم نقش بازی کنم در مسئله آنچه که خشونت مطرح میشه علیه زنان. خب در این ولایت
در این خود شکی نیه. خب ما خود زورمندان خب همیشه در صدر باقی بودن، همیشه گپ زورمندا بوده. به قسمی هم که آقای
پیمان
پیشتر اشاره کردن، انواره خشونتار بیشتر خشونت‌ها از آن چیزی که امروز ثبت شده بیشتره. منتها همی که کمتر ثبت میشه، عامل بازم همی زورمندان، یعنی اجازه نمیدن، یعنی یک افت میدانن که ثبت بشه و رسیدگی بشه به این موضوع. یعنی برابری بین زن و مرد، رفع تبعیض بین زن و مرد، خود زورمندا یک نوع افت میدانن برای خود مردا و برای جامعه.
سپاسگزارم از میمانان گرامی. آقای غلامفاروق فیضی، یکی از فارغان ژورنالیسم پنتون هرات، خانم رازیه محمودی، مسئله پنزه حقوق پنتون جامی، و همچنان آقای وحید پیمان، مسئله پنزه حقوق از پنتون قالب، که در این برنامه شرکت کردند. تا برنامه بعدی، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.